در واقع دلار میذارن، یا تو شهرستان ها تو استان ها هستن با بورس منطقه ایشون صحبت بکنن، برنامه دوره ها رو میدن. معمولا هم این دوره ها حالا کارگزارها و نهادهایی که در واقع معمولا شهریه یا نمیگیرن یا بسیار پایین است، اگر دوره های آموزشی هم باشه معمولا اینقدر شهریه شون نیست، مگر اینکه دوره واقعا خصوصی باشه یا موارد خاصی باشه که در واقع لازم باشه اینقدر هزینه کنن. معمولا خیلی کمتر از این رقم هاست. البته ما یه سری دوره هم داریم برای کسانی که میخوان وارد بازار سرمایه بشن به لحاظ کار در نهادهای مالی، مثلا کارگزاران، مثل سبدگردان ها، مثل تامین سرمایه ها، مثل مشاوره ها. اینا یه سری مدارک خاص میخواد که اونها یه مقداری دوره هاشون هم طولانی مدت تر هست، هم رسمی تر مراکز فناوری و کارآفرینی به صورت MBA ها یه مدرک رسمی بگیرن، هم کار سهامشون رو میتونن انجام بدن، هم اگر دوست داشتن وارد یک نهاد مالی بشن.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز، شما با برنامه راهکار همراهی. تشکر میکنیم از اینکه انقدر به برنامه توجه دارید و حواستون جمعه. آقای علیرضا قهاری از تهران گفتن که سلام خانم تاجداری، به خاطر ارتباط تلفنی با کارشناس برنامه رو رها کرده بودم تا دیشب که دیدم کارشناس حضوری در استودیو هست، خیلی عالی شده. و در واقع گفتن که از تهیه کننده ممنون هستم و یادشون اومده به برنامه رویش که سالها قبل از همین رادیو پخش میشد. خیلی ممنون و متشکریم از شنوندگان عزیز و قدردانی مثل شما. آقای علیرضا کامیاب همراه ما هستن، خیلی ممنون و متشکریم. دیگر شنوندگان خوب ما دارن برنامه رو گوش میکنن، آقای امیر حاجی بیگلو از مشهد و دیگر شنوندگان خوبمون که حالا ما سوالاتتون رو هم مطرح میکنیم. خدمتتون عرض بکنم که آقای امیر عابدی کلهوری که همون اول برنامه اعلام همراهی کرده بودن، آقای دکتر دارابی پرسیدن که در مورد اوراق مشارکت اگر لطف کنید راهنمایی بفرمایید.
درست. خب اوراقهایی که در بازار سرمایه هستن به دو دسته کلی تقسیم میشن، اوراقهای دولتی و اوراقهای شرکتی. اوراقهای دولتی معمولا تحت دو عنوان اسناد خزانه اسلامی و اوراق اراد در واقع شناخته میشن. اوراق شرکتی بر اساس نام شرکت ها در واقع تو بازار شناخته میشن، مثلا اوراق شرکت ایکس، ایگرگ و بعد. اسناد خزانه اسلامی اوراقی هستن که به کس فروخته میشن، یعنی شما میرید مثلا یک برگر میخرید 80,000 تومان، سررسید یک سال بعدش دولت به شما 100,000 تومان پرداخت میکنه. یعنی ما همیشه به کسر زیر 100,000 تومان اوراق رو میخریم و ما با تفاوت قیمت خرید ما و قیمتی که دولت 100,000 تومان رو به ما برمیگردونه میشه سودش. اوراق اراد نه، کوپندار هستن، هر 6 ماه به شما سود نقدی میدن، یعنی هر سال 2 بار به شما سود نقدی پرداخت میکنن. اوراق شرکتی بسته به شرایط شرکته، عموما اونها در واقع هر 3 ماه سود پرداخت میکنن، ولی ممکنه حالا اوراقی باشه که ماهانه هم کوپن داشته باشه، ولی عموما 3 ماهه هستن و بر اساس میزان نرخ بهرشون، کوپنشون و اعتبار در واقع ناشر قیمت گذاری میشن. الان در بازار 2 نوع اوراق شرکتی داریم، اوراق با ضمانت که یک بانک یا یک نهاد مالی ضمانت میکنه از سودو، و اوراقی با رتبه بندی منتشر میشه، یعنی یک نهاد رتبه بندی میگه شرکت ایکس رتبه اعتباریش مثلا عالیه یا متوسط یا ضعیف. نه، البته اونها بر اساس درجه بندی A پلاس یا B پلاس و اینجور چیزا در واقع میزن که یک مقداری در واقع تخصص داره میشه، ولی معمولا معنیش همینه که آیا این در واقع بدهکار، چون وقتی کسی اوراق منتشر میکنه یعنی از شما داره پول قرض میگیره، این که این پول شما رو به موقع با سودش به شما برمیگردونه میشه چقدر اعتبارش در واقع است، بس به این که رتبه اعتباری چیه بهش اجازه انتشار میدن. و خب اینها یک مقداری سود بیشتری دارن نسبت به اون که ضامن داره. و اوراق دولت که معمولا در واقع همه کشورها دولت در واقع معتبرترین قرض گیرنده است، چون تمامی امکانات رو برای باز پرداخت بدهی در اختیار داره. این دو دسته اوراق یعنی دولتی و شرکتی، و البته یک دسته دیگه هم هستن به نام صندوق‌های درآمد ثابت که اونها میان مجموعی از سپرده و اوراق دولتی و شرکتی رو در خودشون دارن، یعنی اگر نخواستن هم به صورت مستقیم یک اوراقی رو بخرن میتوانند از صندوق‌های درآمد ثابت استفاده کنن، دیگه ریسک در واقع خود اوراق هم حتی تحمل نکنن، دیگه در واقع عملا از صندوق برای دریافت سودشون استفاده کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز همراه باشید با برنامه راهکار. باز پیام بخونیم از دوستان عزیزی که برای ما از طریق سامانه پیامکی 3036-37 دارن پیام میفرستن در خصوص موضوع برنامه امروز که درباره بورس هست و فعالیت در بازار سرمایه. گفتن که سهم رو میشه بیمه کرد؟ 0914-3793.
معمولا بیمه سهم با توجه به این که خب حالا ریسک زیادی هست به اون معنای متداول نیست، معمولا بیمه رو از طریق اوراق در واقع آپشن انجام میدن. اوراق آپشن حالا به چند دسته تقسیم میشن، شناخته ترین شدنشون در واقع اوراق تبعی هستن. گاهی در مقاطع مختلف شرکت ها یا صندوق توسعه و تثبیت بازار میان اوراق تبعی منتشر میکنن. به چه معنا؟ به این معنا که آقا من این سهم رو که شما دارید میخرید گارانتی میکنم اگه تا سال دیگه مثلا 25% بازدهی نداد، من با بازدهی 25% از شما باز خریدش میکنم. به اینو میگن اوراق تبعی یا آپشن های یک ساله در واقع هستن. گاهی اوقات شما خودتون با معاملات اختیار خرید و اختیار فروش در واقع سهمتون رو بیمه میکنید. به این معنا که مثلا من یک سهمی رو دارم، میام یک گواهی اختیار فروش مثلا میگیرم که آقا اگر این سهم از این قیمت اومد پایین، یه نفری از من حاضر به این قیمت، مثلا قیمت سهم من 200 تومانه، اگر اومد رو 180 تومان، یه نفر هست که حاضر این رو از من بخره.
کجا باید بگیرم؟
در معاملات در واقع بازار که وارد میشن، وقتی تو TSE/TMC سایت رسمی در واقع فناوری که اطلاعات هست، آپشن ها هم اطلاعاتش در کاتگوری در واقع معاملات اختیار خرید هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز راهکار داریم در خصوص بورس صحبت میکنیم. اگر علاقه من به فعالیت در بازار سرمایه هستید، میتونید پرسش هاتون رو بپرسید. اگر که توی این بازار وارد شدید، سرمایه گذاری کردید و نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید، باز هم در خدمتتون هستیم. راه های ارتباط سامانی پیامکی 30036-37. مهمان محترم برنامه هم آقای دکتر همایون دارابی هستند. شنونده عزیزمون 912-60-62، خیلی ممنون و متشکریم از دعای خیرتون. و بعد پرسیدن که تحلیل جواب میده؟
بله، آقای دکتر دارابی میشه در واقع راهگشا از ما. یه مثالی داریم، میگم وقتی شما میرسید به یک رودخونه، هیچ وقت با دو پا نباید بپرید داخلش، اول یه پاره داخل ببینید چقدر عمره. تحلیل هم به شما این دید رو میده، هرچند که هر تحلیلی درصدی از خطا داره، اما اینکه شما یک شرکت رو تحلیل بکنید، اقتصاد کنان رو تحلیل بکنید و بعد بیاید یک پورتفوی متنوع ببندید، متنوع که بعضن در سطح در واقع شرکتی، یعنی ممکنه شما یه شرکت مثلا معدنی دارید، یه شرکت مثلا کامپیوتری، خب اینا بیش ربطی به هم ندارن، پس قاعدتا اگه اتفاقی برای معدنی بیفته شرکت کامپیوتری باز کارشو میکنه یا بالعکس. یا در سطح اینکه مواردی که مثلا الان ریسک در واقع غیر سیستماتیک وجود داره، یعنی یک ریسکی وجود داره که در تمام بازارها پخش هست، شما مثلا با ابزارهای مختلف مثلا اوراق مشارکت، یعنی اوراقهای قرضه یا صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای کالایی مثل طلا و موارد دیگه، یا صندوقهای در واقع بخشی، میاد خودتون رو سعی میکنید از اون ریسکش کم بکنید. ولی همیشه تحلیل جواب میده، یک چراغی هست که در یک اتاق تاریک روشن میشه.
بسیار خوب، باز هم پیامک داریم. آقای سید محمد مصطفی مدنی از تهران گفتن که برگه سهام عدالت به مبلغ 1,000,000 تومان دارم که برای اون اقدامی هم نکردم.
درست. خب متاسفانه یکی از مسائلی که حالا در بازار دست به گریبان خیلی از دوستان هم هست، مسئله سهام عدالت هست. بهرحال یکی از بزرگترین برنامه‌های انتقال مالکیت دارایی به مردم در سطح دنیا بوده، یک کار فوق‌العاده‌ای بود که در گذشته انجام شد. متاسفانه همچنان راهکارها و نحوه اداره این سهام عدالت مشکل داره. اون شیرینی و حلاوتی که سهام عدالت برای افراد داشته و تا الان هم رشد خیلی خوبی به لحاظ ارزش کرده، سود خوبی رو هم پرداخت میکنه، متاسفانه تحت شعاع قرار گرفته و یک مقداری وضعیت پیچیده شده. حالا باید دوستان نگاه بکنن آیا سهامدار مستقیم هستن یا سهامدار شرکت‌های استانی هستن و از طریق در واقع سامانه سجام و همچنین شرکتی که اگر شرکت در واقع استانی که حضور دارن این رو دنبال بکنن، حالا احتمالاً سودشون هم دریافت کردن، وگرنه یک شماره گویایی در سایت سپرده‌گذاری مرکزی وجود داره که برای رفع مشکلات در واقع سهامداران عدالت هست. اگه سوالی دارن به صورت تخصصی در مورد داراییشون میتونن از اونجا بپرسن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، برنامه راهکار رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. در خصوص فعالیت در بازار سرمایه صحبت میکنیم. اگر تجربه ای دارید از حضور در بازار سرمایه به ما بگید. اگر که الان دارید فعالیت میکنید، سهامی رو خرید و فروش کردید، با سوال و پرسش مواجه هستید، باز هم از طریق راه‌های در واقع ارتباطی ما بپرسید. سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37. دکتر دارابی، گفتن حروفی که در ابتدای نمادهای بورسی هست نشانه چی هست؟ مثل حرف واو، ر، دال.
درست. خب در گذشته معمولا، البته حالا یه مقداری الان کمرنگتر شده، اینکه گروه های مختلف سهام برای اینکه افراد بتونن شناسایی بکنن با یک حرف اختصاصی در واقع مشخص میکردن. مثلا گروه و گروه سرمایه گذاری ها بودن، مثلا نماد مثلا سرمایه گذاری ها با و شروع میشد، ر مربوط به تجهیزات هست، قاف مربوط به قندی ها بود، قین مربوط به غذایی ها بود، سین مربوط به سیمانی ها، دال مربوط به دارویی ها و ب مربوط به گروه برقی و موارد اینطوری. حالا اون موقع تعداد شرکت ها کم بود، امکان اینکه نمادها رو به این صورت بگذارن بیشتر بود، اما الان در واقع چون نمادها زیادتر شده، معمولا اون حروف اختصاصی ابتدای اسم در واقع شرکت هست، یعنی یک تیکه از اسم شرکت رو الان بیشتر دارن انتخاب میکنن. ولی نمادهای قدیمی که در مثلا خ خودرویی ها هستن،
کد بورسی هم که برای افراد
بله،
منتشر میشه،
اول
صحرف اول
اسمشون به علاوه یک رقم شیشتایی، و شرکت ها هم که معمولا با شرکه با یک شماره شناسایی، صندوق ها هم با سنده عملا در واقع هر کدوم از اینا، یا مثلا اخزا میشه اسناد خزانه اسلامی.
خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک بعدی که آقا سهیل از تهران فرستادن. گفتن که سوالم از آقای دکتر اینه که این امکان وجود داره که بدون داشتن کد بورسی مبلغی سرمایه در اختیار سبدگردان‌ها قرار داد تا در بازار سرمایه گذاری کرد؟
خیر، چون در واقع شرط تشکیل سبد در واقع سجامی بودن فرد هست، و الان هم عمده افراد کشور عملا سجامی شدن، یعنی به خاطر بحث سهام عدالت تقریبا اکثریت در واقع در حال حاضر سجامی هستن. کار خاصی نداره ثبت نام سجامی، یعنی شما به هر کارگزاری که مراجعه بکنید براتون به سرعت انجام میده، هزینه خاصی هم نداره، یعنی 10,000 تومان فقط یه هزینه محدودی وجود داره که این کد صادر میشه. سجامی شدن به معنی شناسایی شدن فرد در سیستم بازار مالی هست، یعنی در جاهای مختلف، حالا چه بحث سهام، چه بحث کالا، چه بحث انرژی، ابزارها و موارد دیگه، هر خدماتی که تو بازار سرمایه بخوان از نهادهای مالی بگیرن باید سجامی باشه.
بسیار خوب. آقای موسوی، شنونده خوبمون از نجف آباد، گفتن که آیا خرید سهام از فرابورس برای سرمایه گذاری دراز مدت توصیه میشه؟
خب فرابورس معمولا شرکت‌های نوپاتری نسبت به بورس داره، حالا عمده شرکت‌هاش معمولا جوان‌تر هستن، شرایط پذیرش در فرابورس هم ساده‌تر از بورسه،
ریسکش هم
یه کمی بالاتر هست. دقیقاً تو بورس کمتر
چون شرکت‌های نوپایی هستن.
دقیقاً. و ما چون می‌دونیم یک مقداری البته بازدهی شرکت‌ها در طول عمرشون به اون مرحله ابتدای حیاتشون برمی‌گرده، یعنی شرکت می‌تونه در مراحل سال‌های اولیه‌اش نرخ رشد بیشتری داشته باشه تا بعد از اینکه به بلوغ میرسه، به تبع اون یک مقدار ریسک بیشتری دارن و یک مقدار بازدهی بیشتری میتونن در شرکت‌های جدید داشته باشن. اونجا یه مقداری پرتب و تابتر هست از بورس که شرکت‌های بزرگ جا افتاده‌ای هستن.
پیامک بعدی ما 913-54-19 هست. گفتن که سلام، 1,000 سهم پتروشیمی از یکی از شرکت‌ها که خب به هر حال ما نمیتونیم بگیم، گفتن که 15 سال پیش خرید کردیم، تا به حال سودی دریافت نکردیم. آیا این چند سال به ما سودی پرداخت میشه؟
خب بستگی داره که اولا که دوستان باید بدونن که وقتی سهامی رو میخرن یعنی در یک شرکتی شریک شدن و باید مثل شریک یک شرکت مراقب داراییشون باشن، یعنی حتما اون رو پیگیری بکنن. اولین کاری که این دوستان باید بکنن مراجعه به اون شرکتی هست که سهامش رو دارن، به امور سهام مراجعه میکنن. اگر شرکتی باشه که عملیات داشته باشه، یعنی از طرح‌ها نباشه، معمولا در این مدت سودی انجام شده، افزایش سرمایه‌ای هست، برگشتشون رو باید بروز بکنن. اگر تو سجام ثبت نام بکنن در سجام هم تو پورتفوی سهامشون اون دارایی‌هایی که دارن بروز نمایش داده میشه و برای دریافت البته سودش باید باز دوباره به شرکت مراجعه بکنن، چون سود سنواتی هست. اگر سجام داشته باشن، اون دوستانی که داشتن سودای سنواتی به حسابشون اومده، اما حالا ممکنه ایشون دوباره مشمول این بشن که به شرکت مراجعه بکنن، باید یه مدتی وقت بذارن دنبال بکنن دارایی‌شون.
بسیار خب. آقای دکتر دارابی، از صندوق‌های درآمد ثابت صحبت کردید، ولی باز همین شنونده خوبمون 916-16-18 شد تازه به جمع ما پیوستن، گفتن آیا صندوق‌های درآمد ثابت صندوق‌های مطمئنی هستند؟
بله، در واقع ما همونطوری که در بانک‌ها یعنی بازار پول ابزار سپرده رو داریم، چون بازار سرمایه و بازار پول در واقع دو بال اقتصاد هستن، کاملا مشابه هم دیگه هستن، این طرف در بازار سرمایه ما صندوق‌های درآمد ثابت رو داریم. صندوق‌های درآمد ثابت اولا یک مدیر دارن که تحت نظارت سازمان بورس هست، یک حسابرس دارن و یک متولی که هر گونه دریافت پرداخت صندوق رو چک میکنه. خود سازمان بورس هم با دقت بسیار بالای صندوق‌های درآمد ثابت رو دنبال میکنه. در حال حاضر نزدیک به 700 همت دارایی داخل این صندوق‌ها هست و از این نظر نهادهای کاملا شناخته شده‌ای هستند. بعضی از این صندوق‌ها زیر مجموعه بانک‌ها هستند، بعضیشون زیر مجموعه گروه‌های خدمات مالی هستند و زیر مجموعه صنعتگردان‌ها که همگیشون تحت نظارت و با یک سلامت بالایی دارن کار می‌کنن اکثر.
شنونده عزیز دیگه‌مون گفتن که وضعیت صندوق‌های طلا چطور هست؟ شنیدیم که بازده خوبی دارن.
می‌دونیم که حالا ما معمولا یه اصطلاحی داریم که میگیم ریشه در واقع طلا در تورم یا تنش‌های سیاسی هست. خب حالا موقتاً در واقع اونجا ما یک افزایش تقاضا رو داریم می‌بینیم، یک مقداری هم البته نرخ سکه به صورت عجیبی بالا رفته، حباب قیمتی رو به وجود آورده، اما به تبع اون ببینید صندوق‌های طلا داخلشون شمش هست و سکه طلا و قیمت در واقع این صندوق‌ها متناسب با میزان داراییشون بالا پایین میشه و از این نظر یک ابزار سیف هست. ببینید شما اگر این ابزار رو نداشته باشید باید مستقیما مراجعه کنید برای خریدن طلا، که هم ریسک داره، هم اینکه اختلاف قیمت بسیار زیادی به شما تحمیل میشه و هم اینکه نقشه‌بندیش دورچار مشکل هست. اما این صندوق‌ها ابزارهای خوبی هستن که افراد میتونن به صورت غیر مستقیم در واقع در بازار طلا از طریق این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنن.
بسیار خوب. شنونده خوبمون آقای حبیبی پرسیدن که صف خرید و فروش برای یک سهم چه اطلاعاتی به ما میده؟
ببینید مسئله این که صف وقتی به وجود میاد یعنی عدم تعادل و عرضه و تقاضا به وجود اومده. اگر تعادل وجود داشته باشه به معنای اینه که معاملات روان هست، اما وقتی صف خرید یا فروش به وجود میاد یعنی یا بازار اطلاعاتی رو به دست آورده که باید بیش از دامنه نوسان رو قیمت تاثیر بذاره. فرض کنید یک خبری الان منتشر شده که این تاثیرش 10% هست، اما وقتی دامنه 3% یعنی 3 روز طول میکشه تا قیمت سهم بر اساس اون 10% اصلاح بشه. به طب خبر منفی هم همین تاثیر رو داره. به همین خاطر وقتی صف خرید یا فروش تشکیل میشه به معنای این هست که تقاضا و عرضه بازار دچار عدم تعادل به یک سمت شده و حالا باید ببینیم علتی که اون عدم تعادل به وجود آورده چیه. وقتی اون عدم تعادل در واقع وجود داشته باشه سم به اون طرف حرکت میکنن. بذارم بعضی از این برای تابلوخانی استفاده میکنن که یکی از روش های زیر مجموعه تحلیل تکنیکال هست. در اون روش در واقع تابلوخانی شما نگاه به این عرضه و تقاضا و قیمت ها سطوح مقاومت و سطوح حمایت و موارد اینطوری میکنید که بتونید یک تحلیل بازار داشته باشید. بسیار خوب. کسی علاقه داره باید وارد مبحث تابلوخانی بشه.
بسیار خوب. دوستان عزیز، تا پایان برنامه فرصت زیادی نداریم، با برنامه راهکار در خدمت شما هستیم. امروز داریم از بازار سرمایه صحبت میکنیم، سعی میکنیم که به پرسش های شما پاسخ بدیم. آقای دکتر همایون دارابی هم در استودیو حضور دارن. سوالاتتون رو تا قبل از اینکه برنامه تموم بشه لطف کنید به دست ما برسونید. آقای ابراهیم پور از گفتن عضو کوچک بازار سرمایه هستن، انشالله که موفق باشید. دیگر شنونده خوبمون 917-76-34 آقای دکتر دارابی پرسیدن، گفتن که کد بورسی همون کد معاملاتیه؟
بله دقیقا.
بله بسیار خوب. ما باز هم پیامک ها رو بخونیم ببینیم که دوستان چه پرسش هایی رو مطرح کردن، گفتن که با مبلغ کم هم میتونیم در بازار سرمایه سرمایه گذاری بکنی.
دقیقا، بازار سرمایه جایی هست که افراد اگر میخوان سهام بخرن با خرید حتی یک دونه سهم هم میتوانن وارد بشن. فرصتی هست که افراد پول مازاد خودشون رو سرمایه گذاری بکنن با این هدف که در واقع در آینده برای خودشون یک دارایی رو فراهم بکنن یا از سود در واقع شرکت ها استفاده بکنن. هیچ محدودیتی در میزان خرید ها نیست.
شنونده عزیزمون گفتن که در گزارش های بازار سرمایه واژه شاخص رو زیاد میشنویم. شاخص برای سرمایه گذاران چه کاربردی داره؟
شاخص جهت بازار رو نشون میده. معمولا روش محاسبش به این صورت هست که ارزش یا یعنی قیمت سهام ضرب در تعداد سهم ها میشه، با هم دیگه جمع میشه، یک سالی رو سال پایه قرار میدن، از یک زمانی اون عدد رو صد میکنن و بعد از اون در واقع تحولات رو نسبت به سال پایه اندازه گیری میکنن. شاخص ارزش عددی نداره اما جهت بازار رو به ما نشون میده. اگر شاخص منفی باشه یعنی بازار در واقع کاهشی هست، اگه مثبت باشه بازار افزایشی هست.
ما یه شاخص کل داریم،
یه شاخص کل داریم که عملا قیمت و بازن یعنی سود نقدی و قیمت هست، یه شاخص قیمت داریم که عملا در واقع قیمت رو نشون میده. حالا در شاخص کل بسته به وزن شرکت ها، شرکت های بزرگتر سهم بیشتری دارن، اما در شاخص کل هم وزن همه وزن با هم برابر است و همین خاطر معمولا برای بازدهی یعنی وقتی من میخوام خودم رو محک بزنم ببینم که من در بازار چقدر بازدهی به دست آوردم، معمولا میرم خودم رو با شاخص هم وزن در واقع مقایسه میکنم که ببینم که چقدر تونستم در واقع بازدهی به دست بیارم. و وقتی سبدی یا صندوقی رو میخوام مورد در واقع مطالعه و یا معامله قرار بدن، از این شاخص استفاده میکنم. همونطوری که اگه مثلا بخوام یه صندوق طلا رو مورد بررسی قرار بدم، باید با بازدهی طلا در بازار آزاد در واقع مقایسش بکنن که ببینن چی هست. این یک لنگر در واقع تحلیلی است که به شما میگه بازار به چه جهتی میره و شما نسبت به اون کجا قرار گرفتید. و بعد هم برای شرکت ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. مثلا وارد میشیم به یه شاخصی به نام بتا که بتا به ما میگه که یک سهم چه رفتاری در بازار داره، آیا از شاخص سریعتر رشد میکنه. فرض کنید اگر شاخص 1% رشد کرد، سهمی که بتای 2 داره خب 2% رشد میکنه. اگه بتای منفی باشه ممکنه بازار رشد میکنه اون افت بکنه و بالعکس. اینها مواردی هستن که تو تحلیل در واقع بازدهی بازار و سهم مورد استفاده قرار میگیره.
خیلی ممنون و متشکرم. فکر میکنم فرصت بکنیم که دیگه پیامکی رو مطرح بکنیم انشالله تو برنامه‌های بعدی. دوستان عزیز باز هم از پرسش های شما مطرح خواهیم کرد. به پایان برنامه امروز رسیدیم. قبل از هر چیز تشکر کنم از شما آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس محترم، که لطف کردید در برنامه حاضر شدید. شنوندگان عزیز بی نهایت ممنونیم از این که در کنار ما بودی تا پایان برنامه. امیدواریم که برنامه راهکار مورد توجهتون واقع شده باشه. با این امید آرزو همه تون رو به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه خدا ایمن باشید و سربلند.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماهه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون،
وقتی باران میبارن،
باران میبارن. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام یه نکته مهم از کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون بگم که نگاه ما رو به ضرر و زیان اقتصادی عوض میکنه.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا براتون پیش اومده یه ضرر توی معامله یا خرید بد حسابی دلتون رو بسوزونه؟ یا اینکه جنسی رو ارزون فروختید و بعدش دیدید که قیمتش بالا رفت و حسرت خوردید؟ امیرالمومنین علیه السلام یه جمله طلایی تو این زمینه دارن که تو کلمات قصار نهج البلاغه شماره 196 اومده.
شماره 196: هر مالی که به تو پندی داده از دستت نرفته است.
اون بخشی از مال تو که از دست رفت ولی باعث شد پند بگیری و هوشیار بشی در واقع از بین نرفته. اصل اقتصادی که در این کلام حضرت وجود داره اینه که ضرر وقتی آموزنده باشه در حقیقت نوعی سرمایه گذاری در تجربه محسوب میشه. اما بذارید چند تا مثال از بازار و زندگی امروز براتون بزنم. یه کاسب ممکنه جنس تقلبی بخره و ضرر بکنه، اما یاد میگیره که همیشه از تأمین کننده مطمئن خرید کنه. اون ضرر پول کلاس تجربه این کاسب بوده. یا کارمندی که پولش رو بدون تحقیق توی یه صندوق غیر مجاز بذاره و از دست بده، اگه عبرت بگیره دفعه بعد سرمایش رو تو مسیر درست میذاره و امن نگه میداره. یا کشاورزی که کود یا بذر نامرغوب میخره شاید یه سال محصولش کم بشه، اما همون تجربه باعث میشه سالهای بعد محصول پربرکت تری داشته باشه. حتی جوونی که توی بورس یا تجارت عجولانه تصمیم میگیره و ضرر میکنه، اگه یاد بگیره بدون تحلیل دیگه خرید نکنه، اون ضرر درس بزرگی براش بوده. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم باید بگیم که تو اقتصاد زندگی همیشه سود پول نیست. گاهی ضرری که باعث تجربه و هوشیاری بشه سرمایه بزرگ آیندمونه. همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، ضرری که پند بهت بده در واقع ضرر نیست، سرمایه است.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
کارخانجات تولیدی مهرارض حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبرید صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38. مهرارض، پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند